از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این بود که جناب یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام یک خلاصه گیری کرده اند از جریان گذشته خودشون از اول تا اون وقتی که برادرها او را شناخته اند و اون همه جلال و شکوه و عظمت ظاهری خدا بهش داده بوده و علاوه اون همه تفضلات و عنایات و مددهای غیبی دربار اش شده بوده، تمام اینها را خلاصه کرده در دو عامل و اون دوتا تقوا و صبر. فرموده است انه من یتق و یصبر، کسی که دارای تقوا باشد و صبر پیش هم باشد، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيءُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اینا جزء گروه محسنین می شوند و وقتی که جزء گروه محسنون شدند، خداوند اجر و پاداش محسنین را ضایع و تباه نمی کند. پس دو فرد احسان و دو فرد این که انسان در زمره محسنین قرار بگیرد، اینه که دارای تقوا باشه، دارای صبر هم باشد. حالا میخواستیم ببینیم که تقوا عبارت از چیست. از چند راه وارد میشویم برای اینکه روشن بشود که تقوا چه هست. راه اول که بهترین راه هست، راه خود قرآن مجید هست. در یک آیه شریفه می فرماید که فالهمها فجورها و تقواها. در سوره شمس و شمس و زهاها تا می رسد به و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. همیشه گفتند که بهترین راه برای شناختن هر چیزی اینه که با ضدش آشنا بشویم. اگر با ضد او آشنا شدیم، قهرن یک راه آشنایی و شناخت خوبی برای اون ضد دیگری هم پیدا کرده ایم. و تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی به ضدش شناخته می شود و یک راه شناخت اینه که ضد او را بشناسیم، معارض و مزاد او را بشناسیم. حالا اینجا دو صفت که ضد هم هستند قهرن، خداوند عالم برای نفس ذکر فرموده فالهمها فجورها و تقواها. نفس را که ساخته و پرداخته است، اون وقت فجور را بهش الهام کرده، ضد او هم که تقوا هست بهش الهام کرده. خب حالا فجور چه هست؟ فجور را وقتی که دنبالش می رویم، باز در خود قرآن مجید مثلا در یک جا فرموده است آیه 5 و 6 قیامت، لا اقسم بیوم القیامه، اونجا می فرماد بل یرید الانسان لیفجر امامه. بحث بر سر این جمله هست که این لیفجر امامه که از همون ماده فجر هست یعنی چه. جلوترش می فرماید که ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. یعنی این انسان خیال می کند که ما نمی توانیم استخوانهایش را جمع بکنیم، و در یک روزی دوباره زندش بکنیم، خیال میکنه که نمیتوانیم. چرا؟ ما علاوه بر این که استخوانش رو میتوانیم جمع بکنیم، قادر و توانا هستیم که این سر انگشت هایش را هم درست بکنیم و دوباره بسازیم. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. بعد میفرماید که میدونید خلاصه مطلب اینه که چرا بشر دنبال اینه که معاد را منکر بشه، چرا دنبال این هست که زنده شدن پس از مرگ را منکر بشه. این بل یرید الانسان لیفجر امامه، بشر میخواد که جلو خودش را بشکافد، میخواد جلو خودش را بشکافد. یعنی اگر یه سدی جلوش هست، اگر یه مانعی جلوش هست، اگر یه حاجزی جلوشه که نمیگذاره پیش بره در هر جا، بشر میخواد بشکافد این سدی که جلوش هست، یعنی مانعی سر راهش نباشه. دنبال هر شهواتی خاص بره، دنبال هر خیانتی جنایتی خاص بره، هر رقم خیانتی خاص انجام بده، هر رقم مالی خاص ببلعه، هر کاری خاص بکنه، این جلوش آزاد باشه. بل یرید الانسان لیفجر امامه. پس از این آیه شریفه به دست میاریم که فجر معناش چه شد؟ شکافتن. اینکه یه سدی که جلوش بشکافه، خراب بکنه، بره جلو. و همینطور فجر مثلا که به فجر، به صبح میگن فجر، اون برای خاطره که ستون نور که میاد بالا میشکافد ظلمت را، چون میشکافد بهش میگیم فجر. و در قرآن مجید زیاد هست مواردی که تفجیر، فجر استعمال شده و خلاصش همینه، شکافتن و جلو رفتن. خب وقتی که از اینجا فهمیدین که فجر معناش اینه، اون وقت درباره نفس انسانی که میفرماید فالهمها فجورها و تقواها، فجور به اشداده شده، تقوا هم به اشداده شده. خب وقتی که فجور اینه، پس زدش که عبارت از تقوا هست و فرموده فالهمها فجورها و تقواها، اون وقت تقوا که زد فجور هست چیه؟ او عبارت از یک نوع سدکشی، حصارکشی، مانع درست کردن جلو خود هست، چون ضد فجور هست. او سدشکنیه، این سدسازیه. او حصارشکنیه، این حصارسازی هست. این اینه که جلو خودش یه مانع درست میکنه. این از نظر قرآن مجید. از نظر پیدایش تقوا و عامل پیدایش تقوا، از اون راه هم اگر برویم و بحث بکنیم که چه چیزها هست که موجب پیدایش تقوا هست، چه عملی هست که در انسان ایجاد تقوا میکنه، از اون راه هم اگر بیاییم، اون هم باز به همین معنا مناسب هست. و لذا میبینیم در آیه شریفه که مربوط به روزه ماه مبارک رمضان هست، میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی راه این که شما تقوا پیدا بکنید، دارای روح تقوا بشوید، چی چیه؟ روزه گرفتن. روزه گرفتن یک عامل برای پیدایش روح تقوا در این آیه شریفه به حساب آمده. خب حالا برمیگردیم به عامل. عاملی که عبارت از روزه هست، اون چه چیز هست که ایجاد تقوا میکنه؟ اون یک کنترل هست دیگه، کشیدن یک سدهایی جلو خود هست در روز ماه مبارک رمضان. یک سدی از آب خوردن، یک سدی از غذا خوردن، حتی یک سدی از لذت سرزیر آب کردن. اسلام در حال روزه خواسته جلو همینم بگیره، یعنی اینجام خودت را کنترل بکن، این لذت را هم نبر، یه سدی جلو این لذت خودت را هم بکش. خب روزه اینه، روزه یک کنترل هایی، مهار هایی هست که انسان به نفس خودش میزند و کنترل میکنه. اینا موجب روح تقوا هست. خب اینا موجب روح تقوا هست، منوش تقوا یه چیزیه که از همین باب اونم، اونم یه صدکشی و حصارکشی هست، ولی یه حصارکشی وسیع تر، یه حصارکشی که در ایام عمر و شب و وقت و غیر ماه رمضان و ماه رمضان و همیشه هست. می فرماد روزه بگیرید تا در نتیجه دارای تقوا بشوید. پس از عامل تقوا، از مولد تقوا هم می توانیم بفهمیم که تقوا یه چیزی از نوع کنترل و حصارکشی هست. این دو راه. راه سیوم، آثار ذاتی تقوا را وقتی که بحث بکنیم، آثاری که مال خود تقوا هست، به ذات طبیعی خود او هست، یعنی یک مولودی هست که از خود تقوا طبعا زاییده می شود، آثاری که مال خود تقوا هست اونا مناسب با همین هست که تقوا یه حالت کنترل و مهار و حصارکشی باشه. بله، حضرت امیر علیه السلام درباره تقوا فرموده است: ان تقوا الله حمت اولیاءه محارمه. تقوای الهی حفظ می کند اولیاء خدا را از محرمات الهی. تقوا نگاه می داره که انسان دنبال محرمات بره، این اثرش هست که تقوا نمیذاره انسان دنبال محرمات بره، جلوش رو میگیره. خب اگر اثر تقوا اینه که جلو انسان رو میگیره که دنبال محارم بره، پس مناسب با این اثر اینه که خود تقوا چه هست؟ یه حالت صد و حصار و مهار است برای نفس، و این حالت است که بهش میگیم تقوا، چون این اثر رو داره که نمیگذاره اولیاء خدا دنبال محارم الهی بروند. و همینطور باز فرموده است: الا و ان التقوى في اليوم الحرز والجنه. تقوا حرز است، یک ظرفی است که شما را حفظ میکنه، یک سپری هست که شما را حفظ میکنه. جنه سپر هست. خب مناسبت با جنه و سپر بودن و حرز بودن اینه که یک وسیله هست برای نگاهداری، همونطوری که سپر در میدان جنگ نگاه میداره به این که مثلا شمشیری نیزه ای از طرف خصم بیاد بدن انسان، همینطور تقوا هم جنه هست، یک وسیله نگاهداری هست. این چند ناحیه بحث که همه اینها مناسب با این هست که تقوا یک رادع هست، یک حصار و سد است که انسان میسازد برای خودش و نفس را یک حالت صیانت و نگهداری بهش میده. در لغت هم که میرویم پس از این بحث، لغت هم همینطور معنا کرده. مثلا راغب که مفردات قرآن و لغات مفرده قرآن را معنا میکند، ایشون اول میفرماد که التقوا جعل النفس فی وقایت مما یخاف. تقوا اینه که ما نفس را در یک محفظه ای قرار بدیم از اون چه که میترسیم، یه طوری قرارش بدیم که اون چه که میترسیم بهش نرسد. این که نفس را، خودمون را در یه ظرفی، در یه محفظه ای قرار بدهیم که خطری نیاد، از اون چه میترسیم ترسی پیدا نشود، این بهش میگیم تقوا. این معنای لغویشه. بعد فرموده و صارت تقوا فی عرف شرع. تقوا در اصطلاح شرع حفظ النفس مما یوثم، حفظ کردن نفس از اون چه که گناه بار می آورد. این که حفظ بکنیم خودمون را از اون چه بار گناه پیش می آورد، این بهش میگیم تقوا. خب حالا از نظر تربیت آیا تقوا مهمتر است و کف نفس مهمتر است؟ منهیات و محرمات برای تربیت ما مهمتر هستند یا فرائض و واجبات و اعمال واجب و پسندیده؟ یعنی ما داروهایی داریم برای تربیت نفس، از جمله محرمات: این کار حرام است نکن، این کار حرام است نکن، ربا حرام است نخور، دروغ حرام است نگو مثلا، و همینطور محرماتی که داریم. و دیگری هم فرائض: نماز بخوان، روزه بگیر، سحرخیز باش، زکات بده، حج مشرف بشو، جهاد بکن. این کارام کاری تربیت عملی و فرائض. آیا تربیت فرائض بیشتر هست در نفوس ما یا اثر محرمات و منهیات وقتی که ترک میکنیم کدام اینها اثرش بیشتره؟ هر دو باید باشه، هر دو هم اثرشون مهم است، ولی اثر کدام یک در نفس اهم است؟ از نظر علمای تربیت اثر کف نفس بیشتر هست. کف نفس، مهار کردن نفس، جلو خود را گرفتن، این اثر تربیتیش بیشتر هست. و چه بسا برای خاطر همین جهت باشه که انسان را اون اولین مرحله ای که خواستن تربیت بکنند، اون اولین باری که خواستند یه دستور بهش بدند برای خاطر تربیت، اولین دستور، دستور محرمات هست. اولین دستوری که به آدم ابوالبشر که سمبل انسانیت هست و فرد اول جهان بشریت هست، اینه که لا تقربا هذه الشجره، نزدیک به این درخت نشوید. دستور اول برای تربیت انسان و آدم اینه بوده که این کار بکنید، این کار بکنید. اونجا دستور اول مهار بوده، دستور اول این بوده که جلو خودتون را بگیرید. ولذا در روایت داره که اون درخت در اون جایی که بوده است، مأمورین الهی مواظب حفظش بودند و هر موجودی که به طرف او و برای استفاده از اون درخت می رفته، مأمورین الهی بودند که طرد می کردند هر موجودی به طرف او می خواست بره. جز انسان، وقتی که انسان خواست به طرف او برود، گفتند این موجودی هست که خودش باید طارد خودش باشه، خودش باید یا بیاد یا برگرد. ما مأموریتی نداریم که این رو طرد بکنیم. این برای خاطر چه هست؟ برای خاطر اینه که انسان به آزادی، به تکامل باید برسه، به اراده خودش به تکامل باید برسه. و آزادی انسان و تکاملی که در سایه آزادی داره، او بیشتر از راه نکردنها تربیت پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه. و روی همین جهت از اول گفتن لا تقربا. پس محرمات علاوه بر این که تقوایی هست که انسان را وادار میکنه که اون محرمات انجام نده، تأثیرش در نفس انسان و تکامل انسان بالاتر از یه سلسله از فرائض و دستورات مثبت و عملی هم هست. این هم از نظر اهمیت تقوا. بحث دیگری که داریم این هست که ما تقوا دو رقم داریم، یک تقوای طبیعی هست و یک تقوای مذهبی. تقوای طبیعی عرض کردیم این فطرت خداداد هست که هر جا انسان یه خطری حس میکنه، خودش مواظب به خودشه، خودش جلو خودش را میگیرد. تقوای مذهبی و تقوای دینی نتیجه همین تقوای طبیعی هست و تربیت دینی. یعنی انسان فطرتاً یه حالت خوفی داره، یه حالت این که نگاه به در خودش را از خطر داره. این حالت زمینه میشه برای خاطر اینکه هدایت الهی بیاد. هدایت الهی که آمد، مراتب تقوای دینی پیدا میشه. بهش میگن این مال نخور، این حرف نزن، این فکر نکن، حتی در مرحله فکر این خورده خورده مواظبت میکنه، این کنترل ها و مهار ها برای خودش پیش میاره. این میشه تقوای دینی. موارد خطری که برای شرح داده میشه از ناحیه مذهب، که اینها نه دیگه خطرهای طبیعیه که تو گودال میخوای بیفتی، تو چاه میخوای بیفتی، نه، یه چاهای عمیقی که فکر بشر خودش متوجه بهش نیست، ولی انبیا بهش حالی میکنن. اینجا چاه هست، اینجا خطر هست، اینجا آتش هست، از آتش بدتر هست. الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. تو خیال نکن که داری پلو میخوری، این همی که داری میخوری آتش هست. یه وقت آتش میشه حالیش میکنن، اون وقت این هم میخواد احتراز بکنه. این حالت تقوای دینی هست که پیدا میشه. بحث دیگر این هست که آیا تقوا که صد و حصار هست و تقوا که مثل لباس صیانت میکنه انسان رو از آفات، آیا این صد جلو مشتهیات نفس کشیده میشه؟ یعنی نفس انسان اماره هست، نفس انسان شعلکش است و طغیان کننده هست، میخواد بیاد جلو. صد میکشیم مثل یه صدی که جلو دریایی که طغیان کرده، رودخانه که طغیان کرده، که از داخل چی نیاد جای دیگه. یه صدی جلو شعله های نفس و طغیان نفس میکشیم اینطور، یا یک صدی جلو آفت های خارجی میکشیم که به نفس نرسد و به جان ما نرسه. آفت هایی که از خارج میاد کدام یکی از اینها؟ هر دوش هست، هر دوش هست، هم آفاتی از خارج جان ما و از خارج روح ما هست که میاد، دعوت شیطان مثلا و دعوت های دیگر. تقوا یک صدیست جلو اونها، نمیگذره بیاد وارد جان ما بشه و جان ما را به خطر بیندازه. خود نفس هم طغیان ها داره، سرکشی ها داره، همونطوری که قرآن فرمود لیفجر امامه، میخواد جلو خودش را بشکافت و جلو بره. این صد جلو طغیان خود نفس را هم میگیره. پس تقوا یک صدیست، هم از داخل مانع هست هم از خارج مانع هست. اونجایی که میفرماید که بله متناسب با این که حضرت فرمود تقوا جنه هست، سپر است، متناسب با اونجا اینه که آفات خارجی نیاد، حفظ از آفاتهای خارجی بشه. و اونجایی که گفتیم که تقوا ضد فجور هست، ضد شکافتن جلو خود هست و پیش رفتن، تقوا نمیذاره پیش بریم، او یه صدیه جلو نفس و جلو شعله ها و طغیان نفس. هر دوتا حالت رو تقوا داره برای انسان. حالا دنبال یک بحث تازه هستیم و اون اینه که قرآن مجید آثاری برای تقوا ذکر فرموده که این آثار، آثار وضعی و قراردادی است. مثلا همونطوری که یکی از اینها که حالا عرض میکنی قبلا بحث شد، بصیرت و روشنبینی، داشتن یک سلسله دانش‌ها و بصیرت‌ها اثر تقوا شد. فرمود که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، برای شما فرقان قرار میده، یعنی یک جهتی که بین حق و باطل جدایی بیندازید، یه بصیرت و روشنبینی که حق را از باطل تشخیص بدهید. و همینطور در سوره مبارکه طلاق میفرماید که و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسانی که تقوا داشته باشند و تقوای الهی دارا باشند، خداوند برای اونها یه راه نجات قرار میده. اگر یه جایی در مضیقه ای، در شدتی، تنگنایی قرار گرفته باشند، خدا یه راه نجات براشون فراهم میکنه. یجعل له مخرجا، اینم یک اثر. در آخر آیه سیوم هم فرموده و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، کسی که تقوای الهی داشته باشد خداوند کارش را آسان برش قرار میده. مشکلی اگر براش پیش آمده، عسری پیش آمده، یسر و آسانی براش قرار میده. این هم اثر دویون. اثر سیون، رزق من حیث لا یحتسب، یک رزق بدون اینکه انتظار داشته باشه که از این ناحیه براش برسد، خداوند در اختیارش قرار میده. و در آیه سیون فرموده که و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.
ای آن که به جز نام تو هستی نبود، ما را به درت دراز دستی نبود، سرمست جام باده مهر توییم، مستی بود این و باز مستی نبود، مستی بود این و باز مستی